تشکر از شما و سلام عرض می کنم. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. بالاخره 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را در کابل بجا آوردند. همین موضوع را با عکس‌العمل‌ها و تحلیل در مورد آینده وضعیت ولسی جرگه در صدر مطالب خبری داریم. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
هشت تن از کاندیدان برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماری از اعضای ولسی جرگه مراسم تحلیف را بجا کردند. وزارت داخله افغانستان میگویند در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور 21 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و بازداشت شدند. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش آمادگی میگیرد تا در رابطه با محاصره شهر غزه توسط اسرائیل به محکمه عدالت بین‌المللی شکایت کند. هشت تن از کاندیدان برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در حضور شماری از اعضای ولسی جرگه مراسم تحلیف را بجا کردند. اما نثار احمد غوریانی، یکی دیگری از این آنان که غرض ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته است، در این مراسم شرکت نداشت. پیش از این گزارش های به نشر رسید که نیروهای امنیتی از ورود ده‌ها عضو ولسی جرگه به داخل ساختمان شورای ملی جلوگیری کردند. احمد بیزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان این وکیلان که اعضای ائتلاف حمایت از قانونن، نو وکیل سلب صلاحیت شده از سوی کمیسیون انتخابات نیز حضور داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو هفته پیش از ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات خبر داد و وکیل و نو وکیل ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف کشور 21 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و بازداشت شدند. وزارت داخله با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این عملیات‌ها در مربوطات ولایت‌های کابل، فرا، هلمند، قندهار و بغلان صورت گرفته است. مقام های امنیتی ولایت قندهار میگویند که دو تن از افراد مسلح امروز بالای یک گزمه نیروهای بین‌المللی در شهر قندهار حمله کرده و در نتیجه برخورد میان حمله کننده ها و عساکر خارجی یک حمله کننده، یک سرباز بین‌المللی و دو فرد ملکی به شمول یک طفل کشته شدند. شیرشاه یوسفزی، آمر امنیت ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت که این حادثه در منطقه لوی ویالا شهر قندهار اتفاق افتاد. وی در مورد هویت سرباز کشته شده خارجی چیز نگفت. نیروهای بین‌المللی تا حال در زمینه تبصره نکردند. خبرهای رسیده از ولایت قندوز میگویند مسئول ماین‌گذاری طالبان در ولسوالی چاردره ولایت قندوز دستگیر شده است. سید سرور حسینی ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت نیروهای محافظت عامه ولسوالی چاردره این شخص را بعد از چاشت امروز دستگیر کردند. وی گفت
بعد از ظهر امروز اسامی قاری اسدالله نام ولدی امانالله که از قریه قصاب ولسوالی چاردره است و مسئول ماین‌گذاری گروه طالبان به ساحه ولسوالی چاردره بالفعل همراه با یک الکان ماین دستگیر شده.
در یک خبر دیگر، یک زندانی سابق گوانتانامو که بعد از بازگشت به افغانستان به صف طالبان پیوسته بود، توسط نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در شرق افغانستان کشته شده است. ناتو با پخش اعلامیه‌ای گفت که صابر لال به تازگی در عملیات شبانگام نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت ننگرهار به قتل رسید. آیسف میگوید این فرد روابط خیلی قوی با شبکه القاعده داشت. رادیو آزادی. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش آمادگی میگیرد تا در رابطه با محاصره غزه توسط اسرائیل به محکمه عدالت بین‌المللی شکایت کند. احمد داوتوغلو در مصاحبه با تلویزیون دولتی ترکیه گفت انقره تحریم و محاصره غزه را به رسمیت نمی‌شناسد و هفته آینده در مورد غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل به محکمه بین‌المللی در شهر هاگ اقامه دعوا خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه زمان این سخنان را بیان می‌کند که بان کی‌مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد به این دو کشور متحد سابق تاکید می کند که برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. ترکیه به دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن نوتن ازدبای این کشور در نتیجه حمله نیروهای امنیتی اسرائیل به کشتی کمک رسانی ترکیه که راهی شهر محاصره شده غزه بود، روز جمعه سفیر اسرائیل را از انقره اخراج و همکاری های نظامی این کشور را به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل به خاطر تلفات حمله ماه می سال گذشته ابراز تأسف کرد اما گفت که معذرت نمی‌خواهد، چیزی که ترکیه تقاضای آن را دارد. مسکو امروز گفت روسیه تعزیرات یک جانبه اتحادیه اروپا را بر سوریه رد کرده محکوم میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در این مورد صحبت میکرد گفت ما همیشه گفته ایم که از تعزیرات یک جانبه هیچ چیز خوبی به دست نمی آید. این تعزیرات دید مشترک در برابر هر بحرانی را از بین میبرد. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را زمانی بیان میکند که اتحادیه اروپا وضع تعزیرات علیه دمشق به شمول منع واردات نفت از سوریه را افزایش داده است. این تعزیرات از امروز مریول اجرا می باشد. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید رهبری این شورا در نظر دارد که هفته آینده با پایتخت ترابلس انتقال کند. آنها میگویند شهر ترابلس پس از سقوط رژیم قذافی آرام و باسواد می باشد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی این موضوع را در شهر بنغازی بیان کرد. بنغازی مرکز مقاومت قیام مردم لیبیا برای پایان حاکمیت 42 ساله قذافی بود.
نحن بإذن الله تعالى سنغادر إلى طرابلس.
انشالله ما در هفته آینده به شهر ترابلس می رویم، اما با باشنده های بنغازی، شورشیان آن و میدان آزادی بنغازی که میزبان خبررسانی بین‌المللی بود و در پیروزی پرسعادت ما وظیفه حیاتی را داشت، آرزوی نیک و سلام های گرم خود را می فرستیم. شورای ملی انتقالی لیبیا همچنان وعده سپرد که در ظرف 20 ماه آینده انتخابات دموکراتیک را در لیبیا برا می اندازد و در بخش امین روند مسوده قانون اساسی فراهم و در مورد آن اما پرسی برگزار خواهد شد. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در دومین روز اجلاس غیر رسمیشان به گفتگو پیرامون روابط با انجمن اوکراین و بلاروس ادامه می دهد. این اجلاس در شمال پولند جریان دارد. مذاکرات روی این موضوع تمرکز دارد که آیا با دستگیری اخیر صدر اعظم اوکراین که اکنون رهبری مخالف شناخته می شود، مذاکرات درباره انجمن اوکراین و همچنان توافق تجارت آزاد با این کشور به تعویق بیفتد و یا نه، و همچنان پالیسی های این کشور با رئیس جمهور بلاروس و برخورد وی با مخالفین حکومت مورد بحث قرار گرفته است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:38 دقیقه با وقت کابل شده. در ادامه این مجله خبری،
سوگند یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تامین وحدت ملی و منظور
و 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیل را به جا آوردند. اما آیا امین پایان جنجال های انتخابات پارسال خواهد بود؟ دو عضو ولسی جرگه افغانستان.
یکی از راه های حل بنبستی نمی است که 9 نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود.
یک اجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است.
اما برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران ولسی جرگه وارد یک مرحله تازه شده. صحبت داریم با یک تحلیلگر مسائل حقوقی. سرازیر شدن سیلاب ها در آینده نزدیک در برخی ولایات افغانستان پیش بینی شده. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی
پکتیا، خوست، نگرهار، کنر، نورستان، یک قسمت لغمان، زیادتر باز سیلاب ها در روی جمعه.
و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار 5 تن کشته و زخمی شدند. در مسائل منطقه و جهان، سازمان ملل متحد از ترکیه و اسرائیل خواست تا اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند. سایر مطالب خبری را هم براتان داریم، از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. بالاخره 8 تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 30 اسد امسال نامهای 9 تن از نامزدان معترض را در میان سایر برنده های انتخابات پارسال جا داد. از میان این 9 تن تنها نثار احمد غوریانی که برای شرکت در مراسم حج عمره در عربستان سعودی به سر می‌برد، نتوانست در مراسم تحلیف امروز حاضر باشد. این مراسم در میان تدابیر شدید امنیتی که به هدف جلوگیری از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه در بیرون از ساختمان شورای ملی روی دست گرفته شده بود برگزار شد. منیژه دیوا در کابل این موضوع را دنبال کرده.
با وجود مخالفت شدید شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان به شمول رئیس این مجلس با طرح ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه، از میان 9 نامزد معترض این انتخابات که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات سال گذشته شناخته شدند، 8 تن آنان در داخل تالار ولسی جرگه و در حضور رئیس مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند.
سوگند یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش های قانون اساسی و منظور تامین وحدت ملی، حفظ منافع اولیای کشور بدون در نظر داشت هر گونه تبعیض و کمال ایمانداری.
محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق‌الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمیدالله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی حدود 2 هفته پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات پارسال معرفی شدند. نثار احمد غوریانی که به خاطر شرکت در مراسم حج و عمره به عربستان سعودی رفته، در مراسم تحلیف حضور نداشت. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، میگوید این مراسم بنابر دستور رئیس جمهور کرزی برگزار شد.
آقای کرزی با رئیس پارلمان تماس تلفنی برقرار کرد و صحبت آقای کرزی را همه اعضای هیئت اداری میشنیدند. ایشان با لحن شدید و تحکم آمیزی دستور میداد به پارلمان که چنین کنید و چنان نکنید. حرفش این بود که باید فیصله اخیر و تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات تطبیق شود و ما مصمم هستیم و از همه امکانات نظامی برای تطبیق فیصله کمیسیون انتخابات استفاده خواهیم کرد.
شماری از وکیلان تازه راه یافته به ولسی جرگه میگویند با ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات، جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات برطرف می شود. محمود خان سلیمان خیل یکی از نامزدان معترض انتخابات بود که حالا به عنوان نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه شناخته می شود.
خوش هستیم که به حق خود دست یافتیم. با معرفی شدن ما به ولسی جرگه مشکلات موجود انتخاباتی حل می شود. ما هم از مشکلات خلاص می شویم و ولسی جرگه هم.
با راه یافتن چهره های جدید به ولسی جرگه به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، از این پس حاجی عبدالقدیر، عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، رفیق شهیر و سیمین بارگزی از مردم در ولسی جرگه نمایندگی نخواهند کرد. این در حال است که نیروهای امنیتی به روز شنبه در اطراف ساختمان شورای ملی افغانستان مستقر شده و از ورود این نو وکیل سلب صلاحیت شده و دیگر اعضای ائتلاف حمایت از قانون به ولسی جرگه جلوگیری کردند.
از مراسم تحلیف 8 نامزد انتخابات پارسال ولسی جرگه شنیدید که امروز برگزار شد. همزمان با این شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال از این مسئله استقبال کردند و باور آنها بخشی از فیصله محکمه اختصاصی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده بود تطبیق شده است. اما نامزدان معترض میگویند مبارزات آنها تا زمان تطبیق کامل حکم این محکمه ادامه خواهد داشت. در این حال اعضای ولسی جرگه نسبت به این مسئله نظریات گوناگون دارند. سید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
برگزاری مراسم تحلیف 8 نامزد معترض برنده اعلان شده است. یک کمیسیون مستقل انتخابات واکنش های مختلف را در داخل و بیرون از ولسی جرگه در پی داشته است. تعداد از اعضای شورای نامزدان معترض از این مسئله استقبال کرده و آن را گام به سوی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی که 62 نامزد معترض را برنده اعلان کرده می خوانند. داوود سلطانزو یکی از این نامزدان:
امروز ما خوشحال هستیم که یک بخش از خواسته های ما که توسط محکمه اعلان شده بود و رسمیت پیدا کرده بود امروز تحقق پیدا میکنه و ما متوقع هستیم که مبارزه ما دوام خواهد کرد و تمام حکم محکمه تطبیق خواهد شد. برای اینکه غیر از تطبیق محکمه در یک مملکت اسلامی دیگر رای وجود نداره، ورنه اگر او تطبیق نشود این حکومت و این نظام مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به این مسئله نظریات مختلف دارند. گلپادشاه مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه معرفی چهره های جدید را به ولسی جرگه پایان بنبست موجود بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه دانسته و از همه می خواهد تا آن را بپذیرند.
به نظر من یکی از راه های حل بنبست اینمی است که 9 نفر که تغییر آمده باید این تغییر از طرف ولسی جرگه تایید شود و کسای نو که مدن شما در جریان هستین امروز تالیف خودم بجای کردن، بنابراین هیچ نوع صحبت در این باره جای نداره و نخواد داشت.
اما شمار دیگر از اعضای مجلس از زاویه دیگر به این مسئله می نگرند. شکریه بارگزه یکتن از نماینده های مردم به این باور است که برخی از حلقات در داخل و خارج از کشور با دامن زدن به بحران موجود انتخاباتی در صدد برانداختن نظام کنونی هستند.
یک آجندای کلان سیاسی بر سرنگونی نظام کنونی است. امروز دست های از داخل از خارج به یک نام به دیگر نام ایر از بین ببرند. ما فکر می کنم که دست هایی را که ما برتان میگم اول دستای کشورهای بیرونی است، پول های بیشمار از اونا است، در کنار از این افراد معینه است که در نظام امروز افغانستان کار می کنند.
نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان سپری شده، اما اعتراضات نسبت به نتایج این انتخابات هنوز هم ادامه دارد. به دنبال اعتراضات شدید نامزدان معترض نسبت به نتایج این انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان به پیشنهاد سر محکمه این کشور، محکمه اختصاصی را به منظور بررسی دعوی حقوقی اعتراض کننده ها ایجاد کرد. پس از بررسی های محکمه اختصاصی 62 تن از نامزدان معترض برنده اعلان گردیده و در عوض 62 تن از اعضای ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. اما فیصله این محکمه نیز پذیرفته نشد و موضوع به محکمه استیناف ولایت کابل راجع شد.
عکس العمل ها را پس از مراسم تحلیف 8 نامزد ولسی جرگه افغانستان شنیدید. برخی کارشناسان میگویند با اقدام امروز بحران ولسی جرگه افغانستان وارد یک مرحله تازه شده است. نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفته که ائتلاف حمایت از قانون و همچنان 9 تن از اعضای سابق ولسی جرگه به خاطر تصمیم امروز خاموش نخواهند نشست. ساعت پیش با آقای محمود صحبت داشتم، از او پرسیدم که آیا همین پایان بحران ولسی جرگه خواهد بود؟ بونو خست چنین گفت:
خب البته جنگ بالای کرسی‌های پارلمان، مشروع بودن و نامشروع بودن بعضی از وکیل‌ها، جنگ بین قوی اجرایه قوی مقرنه البته هنوز هم دوام داره و باور من ایست که تازه وارد یک مرحله جدید پروسه انتخابات و هر نسل وکیلا شدم. طبعا امروز چیزی که در پارلمان واقع شد بیشتر یک چیز تأثیر برانگیز و خیلی خنددار بوده. برای هی که یک سال تقریبا از روند انتخابات میگذره تا حال معلوم نیست که کی وکیل پارلمان است. دوم هی که در داخل مجلس هم یک نبه اتفاقی بین خود وکیلا با وجود آمده و این میتونه در آینده بیش از هان که با جنگ های لفظی و گفتمان بین پارلمانی باشه بیشتر شکل فیزیکی به خود خواهد گرفت و حضور نظامی ها در اطراف پارلمان. نشان دهنده ای بود که شاید به زودی این مسائل به کوچه و بازار هم برسن. چرا گروهی که امروز به عنوان گروه معترض قدلم کرده بود اینا ابزار را در دست دارن، یکی که تعداد از اینا هم در اکثریت است، دوم هی که اینا افراد قدرتمند و صاحب رسوخ هستن و میتونن با ایجاد مظاهرات خیلی جدی حتی موقعیت رئیس جمهور هم به چالش بگیرن. باور من است که استپ دوم را که اینا میتونن به عنوان ابزار استفاده بکنن بیشتر مسائل مارش و مظاهرات بسیار جدی دوامدار و بلاوقفه باشد.
استاد، محکمه خاص 62 تن را برنده اعلان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 9 تن از معترضین را البته برنده انتخابات پارسال از میان معترضین اعلان کرد. خب قانون در مورد 53 تن دیگه چی حکم میکنه؟
خب ببینیم، باور من است که من زیاد معتقد به تشکیل قوی اجرایی و محکمه ویژه نیستم و این تعداد اجرا با قانون همخوانی نداره. در حقیقت بعد از ختم کار کمیسیون شکایات به شکل طبیعی صلاحیت های کمیسیون شکایات به کمیسیون انتخابات راجع میشد و باید کمیسیون انتخابات کار را که امروز کرده باید چند ماه پیش میکرد. شما میبینید بعد از اینکه جنجال ها زیادتر میشه دوباره رئیس دولت تصمیم میگیره که روند طبیعی یا از طریق قانونی همین چیزیان همین فرایند ختم بکنن و وکلا بتانن مشکلاتشان در هوج حل بکنن. پس باور من است که هانقدر مشکلات حقوقی در این مسئله وجود داره که خیلی مشکلات که ما او را با قانون همخوان و هم نظر بدانیم. اما در کل کمیسیون یکانه مرجعی بود که باید نتیجه نهایی را عنوان میکرد کرد. اما هی که یک مشکل از طریق کمیسیون از طریق محکمه ویژه ایجاد شده و اونا چند نفر را که انتخاب کردن و قبول کردن اونا باقی ماندن، اونا خودشان نماینده مشروع میدارن، اونا هم میتونن با لشکر معترضین علیه دولت و علیه پارلمان موجود و علیه کمیسیون انتخابات یکجا شوند که میتونه برای بحران سیاسی افغانستان بحرانی تر بسازه وزاره و شکل جدید از بحران در افغانستان به وجود بیاد.
نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان از احتمال ادامه سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی از ولایات کشور تا یک هفته دیگر خبر می‌دهد. دکتر محمد دائم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث به امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در جریان یک هفته اخیر در ولایات همسرحد با پاکستان و برخی از ولایات شمالی کشور 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فرخنده احمدی در کابل.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفته است ولایت های کنر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان، خوست و ننگرهار را خطرات جاری شدن سیلاب ها تهدید می کند. دکتر محمد دائم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت فرارسیدن فصل باران های موسمی در پاکستان این تهدیدات را ایجاد کرده است و گفت تا ختم فصل باران های موسمی در پاکستان ولایت های همسرحد با این کشور با خطر جاری شدن سیلاب ها مواجه خواهد بود.
وقتی که موسم برسات در پاکستان و در هند چه شروع میشه و همه روزه باران میشه، همین تغییر آب و هوا در اونجا سبب ادی میشه که ولایت مجاور به کشور پاکستان هستن، مثل پکتیا، پکا، خوست، ننگرهار، کنر، نورستان، یک قسمت لغمان، زیادتر باز سیلاب ها در اونجا میه. با اینمی ولایت با رؤسایشان متماس گرفتار لنشای کمیته ولایتی از قبل امی پیش بین بودند و یک مقدار مواد غذایی هم در اونجا فرستاده شده.
آقای کاکر افزود ولایت های پروان، کاپیسا، غزنی، لوگر و میدانوردک نیز به دلیل بارندگی های شدید تا یک هفته اخیر از ناحیه جاری شدن سیلاب ها متضرر شدند. به گفته مقام های اداره ملی مبارزه با حوادث در اثر جاری شدن سیلاب ها در یک هفته اخیر در مناطق مختلف کشور 10 تن جان باخته اند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است این سیلاب ها سبب تلف شدن صدها رسم مواشی و تخریب هزارها جریب زمین زراعی نیز گردیده است. آقای کاکر میگوید اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث با آمد از اشخاصی که خانه هایشان در اثر سیلاب ها قسما تخریب شده است مبلغ 10,000 افغانی و برای اشخاصی که خانه هایشان کاملا تخریب شده باشد مبلغ 20,000 افغانی میپردازد.
ما برای هر شهید 50,000 افغانی داریم، نظر به نرم او را برش میتیم. اما در ولسوالی استالف سیلابا در ولسوالی استالف ایچ قرباق، ولسوالی کلکان و مرکز شهر کابل ایچ سرازیر شده بود که در ولسوالی استالف بطن 5 کیلومتر سرک تخریب شده بود. اسکواتور پیدا نکردیم به خاطر که رخصتی اید بود. باز ما در حدود 55 نفر استخدام کردیم که برای 5 روز که بیل و کلنگ خود در اوجه کار کنه و پولش از طرف ریاست مبارزه با حوادث دادیم.
مقامات اداره مبارزه با حوادث میگویند آلودگی محیط زیست خطرات جاری شدن سیلاب را در کشور در 10 سال اخیر افزایش داده است، زیرا به گفته این مقام ها افزایش نفوس، عمارخانه های خودسر، قطع جنگلات و کمبود ساحات سبز باعث شده است تا آن مناطقی که در گذشته از خطرات سیلاب در امان بودند در حال حاضر با تهدید جاری شدن سیلاب ها مواجه شوند. در همین حال شماری از افغان ها از ادارات مسئول نیز انتقاد می کنند که به خاطر جلوگیری از خطرات ناشی از جاری شدن سیلاب ها تدابیر پیشگیرانه را روی دست نمی گیرند.
از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در برخی ولایات افغانستان در جریان روزهای نزدیک شنیدید. گفته شده که در نتیجه جاری شدن سیلاب های گذشته تقریبا 10 تن در ولایات مختلف افغانستان جان دادند. یکی از همین موارد در ولایت ننگرهار رخ داده. بر اساس گزارش ها علاوه بر قربانی و زخمی شدن چندین تن در نتیجه این سیلاب ها 900 رأس مواشی تلف شده و 1900 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته است. باشنده های ولایت ننگرهار خانه کمک های فوری از سوی نهادهای مختلف شدند. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش می دهد.
ریزش بارش های شدیدی که در روزهای عید سعید فطر باعث سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ننگرهار گردید، 5 تن کشته و زخمی بر جا گذاشته است. 900 راس مواشی مردم کشته شده، 1900 جریب فصل های سبز مردم از بین رفته، 172 منزل قسمان خسارمان گردیده و 1200 جریب زمین زراعتی را تخریب ساخته است و با طول 850 متر دیوارهای استنادی و سرکهای خام و جوها را از بین برده است. احمد زیاد بلزه سخنگوی والی ننگرهار عصر شنبه در مورد برادی آزادی چنین معلومات را نمود.
روشی مبارکی مشته در سلابون را روستا چه بدین سم کراویتی و تلفات را مسکری در سر پورزو که هم ورختون روستا سلابون را روید.
بعد از سیلاب‌های ماه مبارک رمضان که در ولایات مشرقی سرازیر شده بودند، در روزهای عید سعید فطر نیز در ولسوالی‌های مختلف ننگرهار از اثر بارش‌های شدید سیلاب‌ها سرازیر شدند و باعث خسارات مالی و جانی گردیدند که زیادتر آن در ولسوالی‌های کوت، بتیکوت و شیرزاد ننگرهار به وقوع پیوسته است. در ولسوالی کوت 1 تن را کشته، 2 تن را مجروح ساخته است و همچنان در ولسوالی شیرزاد 2 تن دیگر را مجروح ساختند. در پهلوی آن 170 منزل مسکونی مردم خسارمند گردیدند که تعداد آن به کلی تخریب شده است. بیش از 1000 جریب زمین به مخروبه مبدل گردیده است. یک مشکل بزرگی را که به میان آورده است از بین رفتن دیوارهای استنادی، پل و پلچک و 800 متر جوی در ولسوالی شیرزاد که هزارها جریب زمین را آبیاری می نمود شامل این خسارات می باشند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد از ترکیه و اسرائیل خواسته تا برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. پس از حمله نیروهای بحری اسرائیل، بالای کشتی کمکی ترکیه برای نوار غزه روابط هر دو کشور تیره شده است. ترکیه اخیراً گفت که سفیر اسرائیل را از انقره خارج میکند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد به 2 متحد سابق ترکیه و اسرائیل تاکید کرد که برای کمک به پروسه صلح شرق میانه روابطشان را بهبود بخشند. این اظهارات بان کی مون بعد از آن صورت می گیرد که ترکیه روز جمعه سفیر اسرائیل را از انقره اخراج کرد و همکاری های نظامی اش را با این کشور یهودی در حال تعلیق درآورد. این اقدام به دنبال نشر یک گزارش ملل متحد در مورد کشته شدن 9 ترکی که در نتیجه حمله نیروهای نظامی اسرائیل بر یک کشتی امدادرسانی راهی شهر محاصره شده غزه بود صورت گرفت. این حادثه در ماه می سال 2010 میلادی رخ داده بود. اسرائیل یک بار دیگر از کشته شدن این افراد اظهار تأسف کرد ولی گفت که به خاطر این حادثه معذرت نمی خواهد. بان کی مون که مصروف دیدار از استرالیا می باشد گفت ترکیه و اسرائیل 2 کشور مهم در شرق میانه می باشند و روابطشان برای پروسه صلح و ایجاد یک پیمان قوی میان اسرائیل و فلسطین مهم و اساسی پنداشته می شود. ادواردو دلبای سخنگوی ملل متحد روز جمعه در مقر این سازمان در نیویورک در مورد اختلاف ترکیه و اسرائیل گفت نظر منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر کمک به نزدیک شدن دوباره این 2 کشور بوده و او از این حقیقت عمیقا ابراز تأسف کرد که این امکان نداشت از طریق گزارش ملل متحد به وقوع پیوندد. طوری که شما می دانید آقای بان کی مون در مسافرت است و فکر می کنم که او زمان بیشتر می خواهد تا این گزارش ملل متحد را بخواند، با مقامات اداره ملل متحد گفتگو کند و پس از آن در مورد گام های بعدی تصمیم بگیرد. قبل از این در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده گفت امریکا روابط دوستانه و دوامدار با هر دو کشور دارد و به خاطر اینکه این دو کشور نتوانستند اختلافاتشان را حل کنند اظهار تأسف میکند. وزارت خارجه امریکا گفت ایالات متحده ترکیه و اسرائیل را ترغیب میکند تا روابطشان را بهبود بخشند. در گزارش ملل متحد گفته شده است که سازمان دهندگان این کشتی کمکی در انجام این ماموریت با بی‌پروایی عمل کردند.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد. از همراهیتان در تمامی این 12 ساعت سپاسگزار هستم و برنامه های ما را فردا ساعت 7 صبح فراموش نکنین. حالا برای هر یکتون اوقات خوش خوان هستیم. در پناه عزت مطال باشید.